و مسرزا علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی تقدیم بفرمایین. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدک اللهم فلا غایت لحمدک و اشکرک فلا نهایت لشکرک. کلت الالسن عن غایت صفتک و العقول عن کنه معرفتک. فسبحانک ما بنا من نعمت فمنک. نستغفرک و نتوب الیک. فصل و سلم و زد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیبک الذی سمیته فی سمائک به احمد و فی ارضک به ابی القاسم محمد. و علی آله حججک فی ارضک و خلفائک فی بلادک و لا سیما الداعی الی سبیلک و المنتقم من اعدائک. بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا. فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ثم بعد، قال الله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الحسرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخوف ما أخاف على أمتي اتباع الهوى وطول الأمل، فأما طول الأمل فيسد عن الحق، وأما اتباع الهوى وأما طول الأمل فینس الاخره و اما اتباع الهوا فیسد عن الحق. در جلسه گذشته عرض کردیم که پیامبر اکرم می فرمودند که من بیشترین چیزی که می ترسم بر امت خودم دو چیز است. یک، این که هوای نفس خیش رو تابع باشند و پیروی بکنند، و دوم این که آرزوهای دور و دراز و آمال فراوان داشته باشند. فرمود و این که پیرو به هوای نفس باشند باعث می شود که یسد عن الحق، از حقیقت باز مانند یا مانع از حق بشود این پیروی هوای نفسشون. از یعنی من چه در امت اسلام اتفاق افتاد، خانه نشینی علم و به کرسی نشستن جهل و انحراف مردم و ذلت مسلمانان، سلام علیکم، اینها نشأت گرفته از حال و هوای چند نفری بود که تابع هوای نفس خیش شدن و در بر عهد و پیمان قدیر باقی نماندند. دیشب در این قصه و در این موضوع صحبت کردیم. امشب میپردازیم به قطعه دوم فرمایش پیامبر اکرم که فرمود بیشترین چیزی که میترسن دو چیز است: پیروی هوای نفس و دوم طول العمل. عمل یعنی امید، یعنی آرزو. ببینید الان مثلا نوجوانی میرسد به مقطعی که باید کنکور امتحان بده، اگر این هیچ آرزویی و هیچ امیدی در دلش نباشد میتواند درس بخونه که کنکور قبول بشه؟ نه، نمیتونه. یک کسی کاسب جوانیست، میان سالیست، هر کسی صبح به چه امید بلند میشه میره در مغازش و دکانش؟ با امیدی که کاسبی بکنه. اگر صبح کاملا از کسب و کار ناامید باشد میتواند بره؟ نه، شوق نخواهد داشت، لذا نخواهد رفت. هر کسی، هنرمندی تمرین میکند، نقاشی یا خطه، به چه امیدی؟ با امیدی که بعدها فلک را سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد، یه طرحی نو بکشه، این جذاب باشه برای مردم و خریدار داشته باشه. اگر هیچ امیدی و آرزویی نداشته باشد همچین کاری خواهد کرد؟ نه. پس امید و آرزو مطلبی است که وجودش در انسان لازمه، اما به حد و اندازه. لذا پیامبر اکرم نفرمودند که کل عمل، کل امید، کل آرزو رو به طور کلی نفی بکنه. نخیر، فرمود چیزی که میترسم طول عمل است، آرزوهای دور دراز که نهایت نداره، آرزوهای دور درازی که نهایت نداره اگر آوردی، این باعث میشه که از آخرت فراموش کنی. مثل بحث استرسه که آیا انسان لازم است که استرس داشته باشه، دلواپس باشه؟ بله، یه مقداری لازمه. اگر اندکی استرس در انسان نباشه، این میشه شخص جسوری که بی‌محابا خطرهای مختلفی خواهد انجام داد و کشته خواهد شد. اگر یه کسی کاملا بیخیالی جوانی پشت فرمون بنشینه بره با 20 کیلومتر با کمال آرامش خاطر، یعنی هیچ استرس و استرابی نداشته باشه، خب هم دیگران رو خواهد کشت هم خودش رو. لذا یه مقداری استراب، یه مقداری استرس، اگر یه کسی امتحان داره با خیال راحت بگیره بخوابه، خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده را ز سبیل، مسلم از همه کارش عقب میفته. پس یک کمی استراب، یک کمی استرس، یک کمی دلواپسی، یک کمی دلنگرانی لازمه تا انسان رو وادار کنه به کار. به همچنین قصه عمل، عمل با الف، آرزو و امید و آماله که یه مقدارش لازمه تا انسان امید ببنده و کاری انجام بده. اون چیزی که در اسلام نفی شده و نهی شده این است که افراط در آمال و آرزوها داشته باشد. مدتی در دنیا زندگی خواهد کرد، خب مسکن لازم داره، حالا بره دنبال این که خونه ای بسازه، این بده؟ نه، مسکن لازم داره، باید بسازه دیگه، یا باید بسازه یا باید بخره، یا باید بره کار بکنه با امید به کار و امید به این که خونه دار بشم بره تا نهایتاً برسه. بر باشد از کدام ثروتمندی که به خدا معتقد نبوده، به قیامت معتقد نبوده، گفته آقا اینا چیه؟ چی میگن اصلا اینایی که خدا پرستن؟ گفتن اینها میگن که از پس امروز بود فردایی، بهشتی هست جهنمی هست. خودتون بهشتشون چی هست؟ گفتن باغاتیست جنات و عدن از شبت تجریم تحت الانهار. گفتن اوصاف بهشت رو که آمده گفتن در ادیان مختلف، گفت کاری نداره من خودم بهشت میسازم. رفت شروع کرد دستور داد تمام ثروت رو خرج کرد که بهشت بسازه. سالها بهشت این آقا رو میساختن که تمام اون خصوصیاتی که در بهشت گفتن هست در بهشتش باشه. سالها طول کشید. خوبه اگر دوستانی در معماری مطالعه میکنن حتما شنیدن که مثلا تخت جمشید چقدر طول کشید تا ساخته شد. گاهی یک کاخی رو که شروع میکردن به ساختن به عمر این پادشاه کفاف نمیداده، پادشاه بعدی میومده 20 سال پادشاه بعدی میساخته، آخرش پادشاه سوم استفاده میکرده. قصه اونم همین شد. یعنی شداد سالها این بهشتش رو میساختن، روزی که بهشتش آماده شد دیگه همه چیزش مرتب، روز افتتاح و رمان بهشتش رو بستن، این آقا باید بهشتی کنندش برن تو. از همون دل خیلی جالبه، پاشو میخواست بذاره تو بهشت، بهشت خودش ساخته بود، همون پاشو میخواست بگذاره جونشو گرفتن، بودن بفرمی جهنم. این اسمش هست طول العمل، یعنی امید و آرزوهای بیهوده. هر آرزویی به جا نیست، هر آرزویی هم نابجا نیست. یک جوانی مثلا آرزو داشته باشه که ازدواج کنه، فردا مثلا فرزنددار بشه، این آرزو بده؟ نخیر، هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. ولی یک کسی بنشینه گوشه خانه هیچ کاری نکنه، هیچ تلاشی نکنه، بعد بگه که خب مثلا بنده همه چیز داشته باشم، این غلطه. شاید شنیدید طنز زیبایی هست در شعر فارسی، گفت لیک ای جان در اگر نتوان نشست. شنیدید قصه رو؟ شعریه، خیلی شعر زیبایی است. میگه فقیری، یعنی آدمی که کار نکرده بود، بعد به دریوزگی و گدایی افتاده بود، آمد رفیقش رو دستش گرفت برد توی خرابه، گفت این خرابه رو میبینی؟ گفت بله. گفت این اگه خرابه سقف داشت خیلی عالی بود، مال کسی هم نبود، بعد مال من و تو میشد، نصف شما میدادم، بزرگم هست این خرابه، نصفش مال تو میشد نصف من. بعد اگر سقف داشت 4 درم داشت میشد خانه کامل، نقاشی هم میشد و فرشی هم میداشت چقدر عالی بود، اگر پرده هم میداشت که چی؟ بالاخره خانه هم خانه هم لازم داره. اگر من یک زنی میداشتم این زنم خیلی زن خوبه زیبایی می بود، تو هم یک زنی می داشتی، بعد اگر تو 4 بچه می داشتی، 4 بچه من می داشتم، بچه های من، اگر تو بچه می داشتی منم بچه می داشتم، با بچه های تو توی حیات مثلا گرگم به هوا بازی می کردن. و اگر همینجوری یک بهشتی رو تصویر کرد که آقا رو برده توی یک عالمی و خودشم توی یک عالمی و الان این خانه خرابه کاخی است و اینا هر دو تا زن و بچه دارن و بچه‌هاشون تو حیاط دارن بازی میکنن. اون رفیقش گفت بابا اینا که تو میگی همه خوبه، همه عالیه، لیک ای جان در اگر نتوان نشست. با اگر و مگر که کار درست نمیشه. لیک ای جان در اگر نتوان نشست. حالا اون چیزی که منفیه و نه شده و ملامت شده طول العمله، آرزوهای دور دراز، و انسان گاهی این رو میبیند. در جوانی آرزو گفت آرزو بر نوجوانان عیب نیست. بله، آرزو داشتنهای دور دراز خیلی به نوجوانها عیب نیست. اما ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی؟ عمر برف است و آفتاب تموز، اندکی ماند و خواجه غره هنوز. یه کسی میبینید عمرش گذشته، یه کم کم باید کاراش رو بکنه، آماده کنه خودش رو، جمع جور کنه کاراش رو، هنوز به همون مسیری که بوده میده. ازش بپرسید آقا شما کی قراره تشریف ببرید؟ کی فکر میکنید بمیرید؟ اصلا نمیخواد فکر کنه به مردنش. چرا؟ چون آرزوهای هنوز در سر میپرورانه، آرزوهایی به دل پرورده هم. خب این آرزو باعث چی میشه؟ این طول آرزو، این طول امید آرزو باعث چی میشه؟ باعث این میشه که انسان از آخرت فراموش کنه. لذا پیامبر اکرم فرمود بیشترین چیزی که بر امتم میترسم آرزوهای درازه که آرزوهای دراز فرمود نتیجه چیست؟ و اما طول الامد فینسل آخره، آخرت روی از یاد انسان میبره. الان عزیزی از من سوال کردن، اجازه بدید جواب ایشون رو هم عرض بکنم تا جایی که بلده. با این که ایشون میپرسن که آقا بهترین راه برای مقابله با هواهای نفسانی و مثلا کنترل چشم چیست؟ ذکر مرگ، ذکر آخرت، ذکر رفتن. هرچی یاد مرگ در دل انسان قوی تر بشه، هرچی یاد آخرت در دل انسان بیشتر بشود، خود کنترلیش بیشتر. هرچی باور ما به قیامت بیشتر بشه، کنترل تر خواهیم شد. هرچی آخرت رو از یاد ببریم، رفتن رو از یاد ببریم، چشممون به این دنیا خیره بشه به عنوان که اینجا مقر ماست. گناهامون بیشتر میشه، حواس پرتیمون بیشتر میشه، غفلتمون بیشتر میشه، آرزوهای دور درازمون بیشتر میشه. گناهکارترین انسان‌ها رو، گناهکارترین انسان‌ها، اگر برایش ثابت بشه که آقا شما این سرطانی داری، حتی بی درد، یه مرضی داری بی درد، ولی یقین بشه 10 تا دکتر براش بنویسن که آقا شما 10 روز دیگه زنده‌ای و 10 روز دیگه می‌میری، 10 روز دیگه بیشتر زنده نیستی، این ظرف این 10 روز چه کار خواهد کرد؟ از این قصه شاید فیلم‌هایی هم ساختن، دیدید فیلم‌هایی هم می‌سازن که یارو به خودش میاد. ما الان میبینیم ها، طرف خواب میبینه که مرده، خواب میبینه که مثلا پدرش یا پدر بزرگش یا پسر خالش کسی که مرده آمده اون رو تو بغل گرفته و بوسیده و گفته بیا بریم، میخوام تو رو ببرم. از وقتی این خواب میبینه تا مدتی، تا 3 روز 4 روز کنترل میشه، پریشان میشه، نکنه واقعا موقع رفتنمه، یاد بدهکاریاش میفته که به کی بدهکارم، به کی بدهکار نیستم، کی ازم راضیه، کی راضی نیست. ببینید اصلا به محض این که تا خواب مرگ میبینه شخص، یهو تبدیل میشه به یک انسانی که ببینه بدهکاریاش به مردم چیه، به کی ظلم کرده نکرده، کی ازش راضی است، کی راضی نیست. نزاین عزیزمون که میپرسن بهترین راه کنترل نفس و مخالفت هوای نفس چیست، همین است: یاد کن از مرگ تا انسان شوی، ترخ دارونوش تا درمان شوی، ای اسیر شهوت و هرس و هوس، بهر اندرز تو یاد مرگ بس. امیرالمومنین این رو فرمودن: کفا بالموت واعظا، برای اینکه اندرز بگیری، پند بگیری، تکان بخوری، یاد مرگ بسه. البته الان ما مشکل داریم، میدونید مشکل ما کجاست؟ اون که مرگ ما شده تکاثر، مرگ ما شده تفاخر. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. قصه چیه؟ شما بگو قصه چیه؟ بگو. قصه شو شنیدی؟ قصه شو کی شنیدی؟ قصه الحاکم و تکاسر. نه شما که آفرین احسنتون. قبایل قریش به تفاخر افتادن. مثلا الان بنده ممکنه بگم آقا خونه بنده مثلا چند متره، خونه شما چند متره، مثلا شما چی داری من چی دارم، ماشین شما چیه ماشین من چیه، شما پدرت کیه پدر من کیه، مدرک من چیه مدرک شما. این تفاخر و فخر فروشی. قرآن کریم فرمود الهاکم، الهاکم از ماده لهو آمده، یعنی شما رو سرگرم کرد کثرت، پول اندوزی، ثروت اندوزی، همین جور افزودن، افزودن ها بر هم، یکی و دوتا کردن، دوتا رو ستا کردن. الهاکم و تکاسر، که ما بیشتر داریم یا شما بیشتر دارید. دوتا قبیله مشرک قریش به جان هم افتادن، اونا گفتن ما بالاتریم، اونا گفتن ما بالاتریم، شروع کردن، اونا گفتن ما اینقدر چطور داریم، اونا گفتن ما اینقدر چطور داریم، اونا گفتن اینقدر ثروت داریم، اینقدر شاعر داریم، اونا گفتن اینقدر شاعر داریم. آخرش به جایی رسید که اونا گفتن که ما اینقدر افراد از ما مردن، رفتن قبراشون رو شمردن، اینا گفتن اینقدر آدم از ما مرده، ما بیشتر از شما صاحب مرده ایم. نمیگن صاحب مرده است، ما بیشتر از شما صاحب مرده ایم، چون ما مثلا 50 تا قبر داریم، شما 40 تا قبر، پس معلوم میشه ما آدم از شما بیشتر داشتیم. قرآن کریم فرمود شما رو سرگرم کرد تکاسر، حتی زرتم المقابر، تا رفتید قبرها رو دارید میشمرید. این یک معناشه. یک معنای دیگرش این است که الهاکم و تکاسر شما رو سرگرم کرد که همین جور یکی یکی یک و دو تا کنید، دو تا سه تا کنید، حساب بانکی ما اضافه کنم، خونم رو بزرگتر کنم، چیکار کنم چیکار کنم، سرگرم شدم به اینجا، حتی زرتم المقابر، چشمتو باز کردید به تو قبری، تشت بردیم داخل قبر. اینم یک معناش. بعد مسئله اینه که الان بسیاری از این مراسم ختم های ما و تعزیه ما و عرض تسلیت ما شده چی؟ تکاسر. یعنی میگه آقا مثلا بابای من از دنیا رفت، آقا نمیدونی تمام این مسجد رو آمده بودن پرده زده بودن، شرکت فلان، کارخونه فلان، مؤسسه فلان، خیریه فلان، در دلش مینازد که نه مثل این که ما آدم مهمی هستیم که مثلا اینا رو 50 تا زدن، فلانی که مثلا باباش مرد همش 10 تا بیشتر نزده بودن، آقا برای ما 50 تا زده بودن، برای ما 10 تا دست گل آوردن برای اونا. میبینید اون چیزی که اون وسط گمه، این مرده هست و این پند گرفتنه که خب آقا بابای رفت ما هم باید بریم، میدم برادرم رفت، همسنم رفت ما هم باید بریم. رفتن تشییع جنازه. خود من یادمه، نه اینکه انسان در نوجوانی دلش هنوز نرمه، قساوت نگرفته، غفلت نگرفته، روشنه. من یادمه مثلا 12 سالم بود، یه کسی از اقوام ما از دنیا رفت، جوان هم بود در سانحه‌ای، مثلا من اگه 12 ساله بودم، اون آقا 20 ساله بود از دنیا رفت، رفتن دو دفنش کردن و ما هم رفتیم. وقتی من دیدم مثلا جنازه اینو تو قبر گذاشتن، چنین تو این 12 سالگی به شهر که برگشتیم، کل این شهر برام شده بود سراب، برام شده بود مسخره. تا دو سه روز مثلا یعنی چی؟ باطن دنیا انسان رو به خودش نشون میده. اما الان چون مرگ ها تشریفاتی شده، کلیش با تشریفات و با تفاخرات و اینها توامانه، به عوض این که افرادی که در تشییع جنازه شرکت میکنن یه تکونی بخورن که آقا این همسن من بود، یا جوانتر از من بود، یا دو سه سال از من پیرتر بود، رفت و نوبت من، نه میبینی این خبرها نیست، همه به فکر تشریفاتشن. بنده عرض کردم میدانید که مستحبه که وقتی کسی رو دفن میکنن، اقربا درجه یک او، مثلا بچه هاش، وقتی مردم میرن بنشینن سر قبرش یک ساعتی دو ساعتی باشن. جهتش اینه که روح از بدن جدا شده، بله، اما هنوز انس با بدن دارد، روح هنوز رو در افاست. این وحشت داره که میبینه بدنش رو گذاشتن توی قبر، تنها شد، دارالوحشه، قبر دارالوحشه است و باید الان پاسخ بده، جواب بده. میگن آقا یکی دو ساعت بشین قرآنی بخوان، انسی بگیر با این مرده. یک کسی از نزدیکان ما، خدایش رحمت کند، از دنیا رفت، خیلی به من نزدیک بود، محرم بود، خانمی بود، محرم بود، به منزله مادر بود برای من، اونقدر برای من عزیز بود که من وقتی رفتم نماز میت ایشون رو خودم خوندم و لباسامو کندم خودم رفتم داخل قبر و ایشون رو گذاشتم داخل قبر، چون خیلی حسینی بود و تلقینش رو خوندم. از قبر اومدم بالا، تمام لباسام خب پر خاک بود. به بچه‌هاش که می‌مردن برای مادرشون گفتم که شما یک ساعتی سر قبر مادرتون بنشینید، من میرم منزل از میشود که دوش میگیرم. بعد هم گفتن خب مهمان داریم، مهمونامون الان ببریم رستوران. گفتن خب نداره، برادر بزرگیتون ببره مهموناتون بیمارستان، شما مثلا 3-4 تا برادر لاقل دو تاشون سر قبر مادرتون بنشینید. نشون به این نشون که ننشستن. گفتن آقا آبرو داریم، الان مهمون داریم، آبرو داریم. یعنی چی؟ یعنی گوره به دره ای که مرد. یعنی همین دیگه بابا، این بنده خدایی که مرده همه اینا برای اینه دیگه. چه داری میری به مردم سور بدی که آبرو بجا کنی، یا سور میدی که ثوابی به این مرحوم برسه؟ واقعا تو فکر اینی که ثواب به این برسه؟ نه نه. لذا تو مجلس ختم و تعزیه که الان تو مساجد میگیرن، قرآن برای چی میخوانید آقا؟ چرا قاری دعوت کردی؟ که قرآنی بخوانن که ثوابش به روح پدرم برسه. خب اگر توهین کردی قرآن به کسی وارد شد، سید بود، مستحب براش بلند شید، احترامش کنید، یک مؤمن رو احترام کنید. اما اگر قرآن دستتونه، هر کی میخواد وارد بشه، هر کی که باشه، شما نباید بلند شید به احترام قرآن، چون قرآن دستته. حرمت قرآن بالاتر از هر حرمتی است. بعد شما میبینید مثلا در مجلس این فاتحه و ختم ها یه قاری دعوت کردن داره قرآن میخونه، یک کسی از در وارد میشه، فوری آقا کاغذ بهش میده که مثلا فرض کن که آقای فلانی آمد، این قرآن رو قطع میکنه، میگه بله اینا که معمولا قرآن رو میخونن، اینا بندگان خدا کاسبن، اصلا فکر این حرفا نیستن که قرآن چیه، ادب قرآن خوندن چیه. وسط قرآن رو قرآن میکنه، قرآن رو قطع میکنه، بله حالا هر حجت الاسلامی میاد میکنهش آیت الله، هر جوجه دانشجویی میاد میکنهش استاد دانشگاه، خاطر تملق دیگه. آقای فلانی تشریف آوردن و خوش آمدند و ما تشکر میکنیم، مرد حساب قرآن توهین کردی به قرآن. اگر امام از سلام الله علیه نشسته باشن اینجا، بله امام از صلوات الله علیه نشسته باشن، بنده هم شما مقابلشون دو زانو نشسته باشین، بعد هر کی که میخواد باشه اول زاهد این شهر وارد بشه، درسته بگیم آقا ساکت باشید، شما امام زمان شما فعلا ساکت باشید، آقا خوش آمدید، خیلی خوش آمدید، محبت فرمودید. امام زمان شریک القرآن، قرآن و امام زمان عدل همان ثقلینن. این هست یا نیست؟ این که عرض میکنم هست یا نیست؟ این که سران هست یا نیست؟ پس چه ثوابی به روی مرده تو میرسه؟ این که همش گناهه، گناه نباشه بی ادبی که هست، ثوابش کجا بود؟ ثوابش کجا بود این کار؟ هیچ. شده یک رسم، شده یک تشریفات. و اون کسی هم که واقعا رفته قاری دعوت کرده، واقعا به دنبال این نیست که ثواب قرآنی به روح پدرش برسه. میگه واقعا رسمه دیگه، کسی که مرده میمرده، باید این مجلس بگیریم یه قاری هم دعوت کنیم، اونم مثلا اگر بیاد مثلا 10 نفر بیان دم در بیان تو، خب دم در یک آقای آمد تو به تو تسلیت گفت، درسته؟ شما رو هم دید باید دست داد گفت آقا مثلا خدا رحمت کنه مردتون رو، خب خدا اموات شما رو هم بیامرزه، کار خوبی کرد اون کسی که آمده، تمام شد دیگه، هیچ کاری اقام کنن. اگر اقام کنن آقا ناراحت میشه، ببینیم چون پرستیم همه خودم رو میپرستیم، او آقا رو ببینیم اگه اسم من رو پشت تلفن اعلام کنن، من رفتم خدا به کسی تصدیت بدن نکردم، بجانم اعلام کنن، من قرار برده اعلام کنن، من کی هم کسی تصدیت بکنن نه نکنن. اصلا اینقدر ما من خودپرست شدیم که اصلا کل چیزا به هم ریزه. چند شب پیش کسی از عزیزان شیعه واقعا از دنیا رفته بودن، بزرگواری عروس خط میگرفته بودن، خب تمام ماه قم حتی مراجع تشریف بردن، بعد یکی از دوستان ما پیر من بسیار متزله، بسیار دانشمند، بسیار فقیقه، چون امبر تشریف داشتن کاغذ دادن به ایشون که آه بود کاغذ چی دادن که شما مراجع محترم آقای فلانی، آقای فلانی، آقای فلانی آمدن شما تقدیر بودید. ایشون هم خوب مطلبش رو تمام کرد، گفت بله من از طرف صاحب مراجع نیبت و تزدت خاطر با العظمى حضرت آیت الله العظمى کیا کی تشکر میکنم. خوارزم بودن که کیا آمدن از مراجعون که دید رو منبر تشکر کرد. یکی از آقایون جای دیگری نشسته بود که این آقا ندید ندید دیگه آقا شروع کرد ذکر مصیبت امام حسین. مصیبت امام حسین مطلب آسانه نیست. شروع کرد به ذکر مصیبت امام حسین. ما دیدیم که صحابان دست بچه یک آقا دیگری دادن به این آقا که آقا مثلا آقای فلانی خودتون رفت اسم آقای فلانی رو ببرید. این بنده خدا هم کاغذ داره بهش دیگه مثلا بهش رو قرد کرد بودم مثلا قرد کرد که بله ببرشید مخواد سرانم به آقای فلانی هم مثلا خیلی ناراحت شد که یعنی چی من را آقای فلانی به حقارت داشتن که اتمنش به تشکر بشید تو مصیبت مخواد رو قرد کردی. اینه که ما افرق من اتخذ الله هم هوا خودمون رو بپرستیدیم. خودپرستی ما یا رب دل و نفس و آگاه هم عشق سفر و آه شبانگاه هم به در راه خود اول ز خودم بی خود کن. بی خود شدم ز خود خود راه هم ده. تا وقتی که من و ما و من دیگه خودپرستیم راه خودم. ببینید چند نفر در دنیا خورشید میپرستیدن، چند نفر در دنیا ماه میپرستیدن، چند نفر در دنیا بت پرستیدند. بزرگترین آمار شرک، بزرگترین آمار غیر خدا پرستی مربوط به بت پرستی نیست. بزرگترین آمار غیر خدا پرستیدن مربوط به هوا پرستی است، مربوط به خود پرستی است که بسیار مسلمان است ولی باطن مشکل. سوره مبارکه یوسف آخرین آیات تقریبا حدود آیه 100 فرمود و ما آمده اکثرهم الا اکثر کسانی که ایمان آوردن ایمان نیاوردن مگر اینکه در باطن مشرکن. مشرکن یعنی چی؟ همون شرک اصغری که گفتیم، شرک خفی که گفتیم، یعنی در باطن ریاکت میکنه، در باطن هواپرسته، بلکه هوای خودشه نه خدا. هوای خودش رو میپرستد، پس هوای نفسش میکنه نه اتفاقت داره. هنوز مسلمان نشده. من در این چیزی گفتم مسلمان یعنی سلمان محمد صلی الله علیه. مسلمانی نه شاشد که ما راست، مسلمانی نیست. مسلمانی همین است که حافظ باید وای اگر از پس امروز بواسط دایی. مسلمانی نه این باشد که ما راست، ما خود پرستیم. پس اون عزیزی که میپرسند در این راه کنترل نفسی یاد مرگ، مرگی که از کردم نه این مرگ اینجوری، نه این تشت این گداب و بدم، نه مثلا واقعا در این جایی که قبرستان متروکه هست، بری در جایی که قبرستان متروکه هست به قبران نگاه، جایی که چهار تا قبر خراب شده، سنگاش رفته، نابود شده، درخت رویده، این سبزه که امروز تماشاگر توست فردا هم از خاک تو برخواهد بود. این سبزه که تماشاگه ماست تا سبزه خاک ما تماشاگه ایست. از شما چه پنهان؟ روی اینترنت یه عکسی دیدم عنوان طنز گذاشته بود، خیلی تکان دهنده بود. یارو کسی که گذاشته بود بیچاره ساقوبت خنده گذاشته بود، خیلی عکس تکان دهنده، به شدت عکس تکان دهنده بود، واقعا عکسی بود که چطور لحظه به خودش رو نفته. واقعا چی دنیا؟ عکس حتی اسکلت بود، حتی اسکلت کامل انسان که هم دست در آغوش هم مرده بوده، بعد اسکلت به همون حال باقی مونده بود، حالا تو زلزله‌ای بوده چی بوده به همون حال باقی مونده بوده. زلزله بم که اتفاق افتاد، یکی از شاگردان بنده در تهران، یکی از دانشگاهیشون دو تا از این قصه پروژه رو در هم برداشت، دو تا بم بعد همون شبی که زلزله شده بود، همون شبی که زلزله شده بود ایشون اتفاقا صبح آمده تهران کاری رو انجام داده، شب بسازن، 50,000 نفر از بین رفتن. خودشون به من گفت، چون چند ماه حالش خراب بود تو بیمارستان تهران، خودش به من گفت به من از این که من از باشتن زلزله شده زن و بچه هم اونجا بودن، کسی اونجا نداشتن، اما دوستان که بودن، کارمندان که بودن خیلی تکان خوردن. به اسرع وقت خودم رو رسوندم، ظرف 3-4 ساعت من خودم از تهران رسوندم به بند. ما اولین پرواز رو بستر، من جزوی اولین کسی بودم که وارد شهر شدم بعد از زلزله. رفتم محله ای که من داشتم و جایی اجاره کرده بودم و همسایه ها رو میشناختم اینها، وارد کوچه که شدم در تمام این کوچه و خانه ها با خاک یکسان شده خوابیده. بعد دیدم که آقای آبود شدن، دیدم که از همسایه ها که پیر مردی بود و چندین اولاد داشت، آدم مهربونی بود، این روی تل خاک همینجور پریشان بوده نشسته. آمدم تو سلام کردم، کسی که بوده رفیق بوده رو مازم، دیدم یک نگاه دست بوده یک آجر به من برداشت، فقط به طرف من آجر رو چیه؟ گفت به خدا اگر نزدیک بشی میکشمه. چی شده؟ نگو که این آقا همون چه به گذشته عروسی سرش بوده و این یه ها همه چیز زندگیش و همه کساش موردن، این فقط مونده. خلاص آقایش کسرش و در آورتون قصه این بوده که این آقا شب عروسی بچهش بوده، بچهش روی هجله بوده، خوشحاله که چه عروسی پسرشه، چه تفاف کم از آقایی نیست به شرط سر را پدر کند داماد. آمده سر اذان صبح شده، پیرمرد ها خب بالاخره خوابش مستقبلتره، از ما شاید وضع عبادتشون بهتر باشه، این بلند میشه که بیاد نزدیک اذان صبح وضو بگیره، میاد توی حیات زلزله میشه، همه چیز خراب میشه. اون رفت روی اتاقی که خراب شده بود و همه مرده بود، روی اتاق هجده پسرش بچسته بود، به دست نمیذارم کسی به این آجرا بزنه. با گریه و اصلا باید باید دیوانگی جنون گفت، چون این اتاق زفاف بچم بوده، معلوم نیست که خواب بردنم بچم برهنده باشه، آبون بوده چی بیشه، ناموز من اینجا بوده. با مرک رو بشی با بزر. بعد ایشون میگفت آجا این قصه زندگی من رو عوض کرده. گفتم چرا؟ خب بالاخره من رفتم دیدم که شده، شوری کردیم که در آوردن. میگفت خدا میداند من یک کامیون داشتم، حالا دانشجو رشته ازا و مهندس شده بود، گفت یک کامیون برداشتیم، ما 100 تا 100 تا زخمی از پل خاک ها در می آوردیم، می نیختیم روی هم، می آمدیم فرودگاه اینا رو سوار کنیم. وقتی می رسیم فرودگاه می دیدیم مثلا فرس من 100 تا 20 تا 30 تا 40 تا مردن، وقت نبود که ما چی کنیم، ساعتای اولی وقت نبود که ما اینا رو دفع کنیم، کامیون رو دپا می کردیم، می ریختیم مثلا 20 تا 30 تا هم یه ده 20 مرد بگرد که ما آمدیم، یه تبلی جنازه دیدم، من خودم رو هم ریختم، من خودم رو 20 جنازه رو ریختم روی هم. چند ماه رفت بیمارستان خوابید دفتران، انسان نیسته دنیا چقدر پوچه. یاد کن از من تا انسان شوی، ترخ دارون تا درمان شوی، ای اصیل شهبت خود صاحب است، بهر اندرس دار یاد مرگ بست، آرزوهای دور و دراز. قرآن کریم به پیامبر فرمود اصبر نفس که من البس یکید اون رب دارم بلقاتات و عشی، سب کن با همین بندگان خدا رو صبحگان و شامگان میخوانند، لا تعد و عینا که انهم، چه اینا بر ندار از حیات دنیا، چشمتون به دنیا اون پیغمبر میده، ولا تمدن نه چشمتون رو خیره نکن به دنیا، فقط به زیورهای دنیا، به پیغمبر که نمیگن، به ما میگه به زیورها و زیور دنیا نگاه نکن که خیره دلت رو میگیره. لذا در قدر پیغمبر حقیقت هست که به چیزهای تزیینی دنیا خیلی نگاه نمی کردن، خیلی نمی کردن به چیزهای تزیینی دنیا، جایی تو دلشون باز نکنن. خب طول العمل که هست من درس نمی کنم شما بتونی بسازید که حتما از جهت ضعیف باشه و خراب بشه. جالبه بدانید که از علائم آخر زمان رو اهلیت و تشید و بنیان خانه ها رو بسیار مستحکم می سازن. این خانه مستقب ساختن بده خود پیغمبر رو قبر می کندن سعد بن عباده رو بکنن توی قبر سعد بن معاذ رو مزدر بکنن پیغمبر گل گرسن توی قبر بودن مرتب بکنن خیلی تو بکنه میکنید و منظر قبر این بوده رو بده تو بیاد بالا فرمون نه من دوست میدارم مستقب کنید که انجام میده خوبش انجام دقیقش رو تنگیزش رو مرتبش انجام دور پیغمبره ما گاهی بعضی از منازل بعضی ماها بعضی طبیعت های منازل مربوط به این از که یاد افتاده که آخرتی هست فکر میکنم که اینجا خانه قدیمی ماست سخن رو بکنم کسی آمد خدمت سلمان عرض کرد که از چه میترسی پیغام مرد آن یکی پرسید از امان پاک از چه میترسیم از پیغام مرد از چه میلرزیم در پیغام مرد شنیدید کسی به کسی که خبر مرگ تو بده اگر یک کسی خبر مرگ تو بده برام خوشایند یا جو دو ماه دیگه شما میمیرید سر تو مثلا دارید میکنید واقعا اگر کسی واقعا برد کسی که جواب بده میگن آقا سرطان دیگه ماه دیگه میمیرید تکون نمیکنید چرا نمیترسید چرا از تبتاسی میترسید خیلی مرد میخواد هیچ تغییر درش ایجاد نشد یک چه پسید از سلمان از دقیق دقیقه من این سوال کردن ما چرا ما همچین حالتی داریم چرا ما مرد خوشایند نیست گفت آقمان امت در جواب زان که کردید آخرتاتان خراب این سرات را خوب ابرام کرده اید آن سرات را سخت ابرام کرده اید سلمان فرمون انکم امرتتم الدنیا و خربتم الاخره شما خانه دنیاتون را آباد کردید خانه آخرتتون را خودتون می دانید خراب کردید معلوم که می تزید معلوم چی می دست اما کسی که برگ سبزی به گوی فکر است چند سال 20 سال 10 سال تمام همتش رو گذاشته که خانه آخرت رو آباد بکنه تمام همتش رو گذاشته که خانه آخرت رو آباد کنه همی تو ترسه من یک کسی برسن ندیگه هرچی پول داره برسه در بهترین جزایر خوش آب و هوایی دنیا براش یه ویلا بخرن هی اون ویلا رو بزرگ کنه از این کنه چی کنه چی کنه چی کنه که بگیم مثلا 5 سال دیگه میخوام برم مثلا به همیشه زندگی کنم ویلا رو فرستاده ویلا خریدن ویلای خیلی خوب خریدن همسایه ها کسیدن آدم های متمدن و فرهنگ و کذا و آقاوا شنین و دیگه هیچ کم قصه مرتب هم این وسائل زندگی رو خریده و فرستاده این دیدگاه میشه که بره اونجا گرزینه با من دوباره یه بحانه میکنه که زودتر وسائل تکمیلی وارد اینایی که فرستاده تموم میشه زودتر به نشه بده میشه کاری بکنیم بعد بله. یه آقای تاجری بود شیعه بسید خوبی داشت شیعه هم بود اهل عراقه این در ماه ذی‌القعده مشرف میشون مدینه خدمت امام صادق زیارت امام زیارت پیامبر کرد بعد هم مشرف میشون حج قبل از اینکه بره حج 10 روزی 20 روزی مدینه بود میهمان امام صادق میشد حضرت امام صادق بود شون نمیاد قدیم خیلی هتل و مسافرخانه و هتل آپارتمان که نبود هر کسی از شهر دیگری میرفت میمان قوم و خویشاش میشد به قوم و خویشا یک کسی میومدن یک هفته یک ماه 20 روز خونش میموندن و این رسم بود نه برای صاحبخونه زحمت بود زحمت خاصی نه برای میهمان عادت کرده بودن این فرهنگ مهمان نوازی الان نه در مناظر اون ظرفیت رو نه روحها ظرفیت رو نداره بی حوصلگی ها و جفا و نامهربانی ها حوصله ها رو نداره اتفاقی داشتن، اتفاقاتشون اتفاق بود. یک ماه مثلا یا 20 روز مهمان امام صادق بود، یک سالی یه پول مفصل به قدرت امام صادق داد است که رسول الله امام منی خواهش من اینه که این خدمتون باشه، من برمیگردم از حج به عراق، سال آینده که من آمدم بر من بنهید، با این پول یه خانه خوبی برای من در مدینه بخرید که من وقتی به مدینه دیگه مزاحم شما اهل بیتتون خانه شما نباشم، خونه دیگه باشم در مدینه. از قبول کردن رفت، سال آینده آمد بر امام وارد شد، او که حیا میکند چیزی دست کند، امام فرمودند که فلانی من خانه که برای تو خریدم ببین قبالش رو به قول من داشتم، قبال نامش رو ببین، راضی هستی؟ راضی هستی قبول کن و امضا کن. کاغذ بزدن به دستش، کاغذ خون، دید امام صادق نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم، این خانه ایست ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق خریداری کرده است، در حالی که مثلا فرض کن که آقای رضا بود که مشخصات این خانه این است، دیدید زمین هایی بخرن یا خونه هایی بخرن، میگن از طرف شرقی به کجا، از طرف غربی به کجا، از طرف شمالی به خیابان کذاب، حدود و سقوط رو تعیین میکنه که این خانه از طرف شرقی متصل است به خانه پیغمبر حقیقت در بهشت، از طرف غربی متصل است به خانه امیر المؤمنین در بهشت جنات عدن، طرف شمالی میتونم بتونم تو خانه امام حسن هست، اینو میمونم چیه؟ فرمودن تو پول دادی به اون که من برات خونه بخرم، بیا به خونه من باشی، مهمان من باشی، برات برای من زحمت نیست، من پول تو رو صرف فقرا کردم، دخترهایی که نمیتونستن جهیزیه داشته باشن، نمیتونستن ازدواج کنن، پول دادم زندگی برای این درست کردم، فرزاده بشو سر زندگی فقرا و بیچاره ها دادم، همین بیا خونه من. واقعا من با این کاری که کردم خانه ای رو که نوشتم به این کاغذ برای تو خریدم. این خانه رو برای تو خریدم. خیلی عجیبه که این حدیث رو باور کنیم. لفت میپنیم واقعا این حدیث رو باور کنیم. خیلی عجیبه. چی داری از تزئیناتی که تو زندگیامون داریم، مسجد تشریفاتی که داریم، اگر اینا رو قصر کنیم زن رو کم صرف آخرتمون بکنیم. خود من اتفاق افتاده هم که یکی از مشکلات یک کمی اهل هنر باشه یعنی دیگه شیء هنری رو نتونی از کنارش راحت بری، بنده نقاشی که خودم نقاشی بلدم از کنار یک تابلو نقاشی نمیتونم راحت بگذرم، تابلو خط نمیتونم راحت بگذارم، از کنار یک کار هنری ولو قیمتش گزاف بشه نمیتونم راحت بگذارم، شده که رفتم مثلا بخرم گاهی خریدم بعد به خودم گفتم وای چه کاری، تابلو رو مثلا دو روز میذارم تو خونه بعد چند سوم دیگه خسته میشه دیده بشه، این بعد وقت میتوانی زمین سر آخرتت بکنی. طول و عمل وقتی فکر کردم که حالا من 100 سال دیگه زندگی بکنم، فردا هستم، پس تو که چه هستیم، وقتی که هستیم بیاد آخرت نیستم، وقتی یادم رفته که حالا من بودم، ای فلانی مرد اول مرد، یه عجیبه، ما همه من باید بمیریم، مردن عجیب نیست، موندن عجیبه. رضا اون عزیزمون که الان بودن که چجوری نفسمون رو کنترل کنیم، چشممون رو کنترل کنیم، من گمانم در مشکل عرض کردم روزی دفتر یکی از رفقا میشم خانه همسر هم نداره، از این خانواده خیلی ثروتمند، دیگه خودش هم در این کار تجاری واقعا زحمت کشه، خیلی ثروتمنده، اون که جوان خیلی ثروتمند و جوری هم هست تدیون که هر معاملی که انجام میده نمیذاره تا آخر سال همون جا خمسش رو میذاره کنار، یه آدم عجیبیه. رفتم دفتر ایشون در یه منطقه افتایی تهران که خیلی اون منطقه مثلا کنان است، آپارتمان های مجلل و منطقه افتایی، بعد نماز ظهرم خونده بودم، نماز عصر خونده بودم، نشستم دفترش کاری داشتیم که ایشون خواست انجام بده، فلان نمیشه من نماز عصر بخونم اینجا نماز نخوندم؟ گفت بله، اجازه بدید من الان میام خدمتتون. داخل یک اتاق یه پول کشید تا آمد، گفت بفرم. من فهمیدم گفتم خب الان اتاق مرتب کنه، اتاق خوابش بود، محل زندگی شما گفته مرتب. آمدم دیدم بعد سجاده پهنه، از فرم سجاده پهنه الان سجاده رو پهن نکرده، چون مشخص بود که الان پهن کردن نماز خوب بودن توش نماز فهمیدم سجاده الان این سجاده خودشه، معلوم که این سجاده همیشه پهن. بعد بدون این که خدای نکرده بخوام چوز کنم و بخوام کنجکاوی بکنم، شروع کردم نماز بچم خوندن در شهاد کنم سلام که دادم، بدونی که بخوام کنجکاوی بکنم مقابل من، مقابل سجاده که اتاق گذاشته بود، یک چیزیه مثل تابلو مانند که این آقای پارچه سفید روشن داده ده. فهمیدم که اجازه بدید خواسته پارچه پایین بیاندازه. من بدون اینکه بخوام ببینم واقعا چیه، پارچه رفته بود کنار، از گوشه پایینش یه تیکه جدا بود، دیدم تابلو نیست، سنگه، سنگ چهارپرانته، سنگ گوشه چم حاشیه ده. فهمیدم که این سنگ رفته جوان در تهران سجادش معلوم بود همیشه پهنه، سنگ قبرش مقابل سجادش. آمدم بیرون و چای آورده، گفتم که من قصد ندارم، خدا میدونه قصد خوش هم نداشتم، سوالی بپرسم، گفتش که بفرمایید. گفتم سنگ قبرت رو چون سجادت گذاشتی؟ سرش بلا جو سنگ قبرش رو سفارش داده، بعد کجا گذاشته؟ مقابل سجادش، که بعد باز شد اصلا من چه گفتم سنگ قبرت رو سفارش داده ای؟ یا هنوزت مست جام باده ای؟ مرک می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما، احوال ما، نازنین من، همین فردا دین می فشارد در بخت ما زمین، قبرها آغوش خود بکشودند، تخته تابوتها فرسودند، مرگ می آید به استقبال ما تا بپرسد حال ما، احوال ما. دیدم این جوان داری که نفسشو کنترل کنه سنگ قبر گذاشته جلوش، بله و توشو نوشتم خاطره. خاطره دوم، یک سالی بنده دعوت شده بود از طرف حضرت آیت الله امام به درگ اصفهان که مسیحشون مطابق سعادت داشتن سعادت قدری به منبر برم، خودشون هم تشریف داشتن، خب مهمان ایشون بودن. یک روزی گفتن بریم دیدن زیارت قبر برادرتون مرحوم آیت الله حاج احمد امامی که از بزرگان اصفهان بود و از دنیا رفتن، فدایان حضرت زهرا، وقتی از دنیا رفت مرد بزرگی بود، بهتر جای اصفهان کنار قبر جسی به ایشون دعوت داده بودن. ایشون گفت وصیت کرد گفتن که نه من رو برای دستی و پندی بود که اصفهان توی امامزاده که از نوادگان حضرت عباس هست پایین پای ایشون دفن کنیم. همچنین آدم با معرفت. خب با آیت الله نامیدن شدیم رفتیم امامزاده سر قبر برادر، چون قبر که مثلا اینجا بود نشستیم و فاتحه خوندیم. آمدیم به طرفتر یک قبر دیگر بود که روش قالیچه پهن بود. آقا به من فرمودن که اینم از نشبت برای این بیچاره هم یک فاتحه بخوانی. گفتم چاش نشستیم فاتحه خوندیم قالیچه که روی قبر پهن بود. گفتم آقا این قبر دیگه هست؟ گفتم قالیچه رو پس کنید. قالیچه رو برداشتیم چون آیت الله جو حسن امام دیدم نوشته قبر بنده یا آسی گناهکار خداوند سید حسن امامی. قبر خودشون قبرشون آقاده کردن، سنگ قبرشون هم نوشتن، نصف هم کردن به من دیگر آده برای میچاره بکن. خب خیلی پس گذر بودم شما از پدرتون بپرسید مشهدی ما عابدزاده در مشهد چقدر مؤثر بوده در نسل نوجوان اون روز. ایشون در مهدیه همین راه شهدا قبرش رو کنده بوده و توی همین قبر نماز نماز شب میخوانده است. توی قبلش نماز شب خونده. ما چه کردیم؟ عجب آبزاده شد آدم زرنگی بوده برای کنترل نفس خودش عجب میرفته تو قبل، تو قبل خودش همونجا خوابید دیگه، همونجا درد شد. مرحوم آیت الله مهدوی دامغانی هم همین کار کردن، قبلشون کتاب خونهشون کنده بودن و تو قبلشون نماز شب میخوندن، آخر تو همون درد شدن. ما بکردیم که این زیرکی این بودواره که آدم های بهوشی بودن، زرد آخرت بودن، چون نفس هیچ کسی نمیدونه که از دست نفسم خلاص شدم، نفس از اژدرهاست، او که مرده است، از غم بیعالتی افسرده است. آدم فکر میکنه خب نفسم رو کنترل کردم، یه های صحنه پیش میاد میبینی آبی سر وجود تو، آب ندیدی و ازای فکر خوبی بودی. اینا برای کنترل نفس هر شب میرفتن توی قلب. حالا امتحان کنید هفته یک مرتبه که خرید، هفته یک مرتبه ببینید چقدر مؤثر در کنترل نفس. هفته یک مرتبه شما کفن تو خریدی؟ خب کربلا خریدی، کفن خریدی، اما تا حالا پوشیدی؟ نه. حالا رو پوشید یه مرتبه به هم میاد حالا بکنه کفن رو بپوشه انسان، شال سر جمع ببند، یکی من پنبه تو درد کنم چطوره به بردن هم که یه روزی مثلا چجوری این درد از به کسی دفت میکنن ببینید عزیزان خودتون رو. ما خودمون نسبت به دوستان که من این کاری میکنیم از دوستان بسیار سریع میمیرد نمیشتر مورد بشوره، خودمون نسبت به رسول ها بردن چجور میدیم که تبدیل زیارت آشورا بخوانیم، سلام علیکم و عبدالله بگیم، پتربت بذاریم روی پیشونی که پتربت پتربت امام حسین بگیم، بعد یکی سه بابای خیلی هم که از دنیا رفت از بچه های حیرت به خاطر امام حسین هم از دنیا رفت، چون صبح اومد توی خیلی کار کرد در همه حمید پاچنی تا روز عبادت با عادل ایمان حضرت علی اسلام تا شب مجلس شب ساعت بازه رفت بود حرم، بعد از این شستن رو توی خیلی از زنگ زده رو باید که اگه اجازه میدید من برم حرم، رفته بودن برو رفته بود حرم، بعد زنگ زده مادرش که من اگه الان بخوام بیام نماز صبح هم غذا میشه اجازه میدید صبح تو حرم باشم، گفته بودن باشه صبح که نماز صبح خونده را افتاده بود با مطور بیاد خونه، خب خستگی بسیار ساعت رفت کار کرده رو مطور خوابش بود، موتور خوابیده بود سرش خورد بود به آهنی و چی شد ضربه مرسی شد یک هفته تو کما بود. برای جالب اون پرستاری که توی اتاق ایشون بود وقتی رفت میگه نظر تحلیل بگیریم گریه میکرد، شما چه تکار؟ گفت من صبح که ایشون از دنیا رفته من خبر داشتم کنار اتاق نشسته بودم آفیده به این خوابم بود، خواب بود دیدم این کچلوار سپید پوشیده داره میره، گفتم آقای کاشانی شما به هوش آمدید؟ گفت بله. گفتم کجا دارید شما زخمی مثلا؟ گفت نه من دارم نمیشه ارباب امام حسین. بعد ایشون رو خود ما شستیم، خود بنده با یکی از دوستان شستیم، پسر ما آمده بود ایستاده بود، بعد از این آمده پسر ما بنده بود تا یک هفته من دیدم که من رفیق بودم چجوری کستنه شده این باقیان از مرد باقیان شدی، اما قدرش ما که کردیم تیزی و کیاست و ذکاوت عابدزاده یا آقای مهدوی بوده که توی قبرشون شب میخوندن، نه آقا اصلا برای عابدزاده نیست، کسی که نمازش رو توی قبرش میخونده از نماز شب را نائب سوم امام زمان بوده است، البته خدا ایشون قبرشون کنده بودن هر شب نماز رو توی قبرشون میخوندن، کفنتون شده تو سجادتون شده تو دکور مرده که ببینید کفن رو این مستحب توی رساله هم نمیشه، بعد کنترل میشه، چش کنترل میشه، خیلی خیلی کن دل کنترل میشه، طول و دمه که سطح خودی چکا کنم یکی دو تا کنم تا مرتبه چهار تا کنم اینا باعث میشه به آخرت میشه. وقتی برد انسان فراموش کرد هر جنایتی هر پلیدی هر شهوتی هر فحشایی هر آبودی که به او روی میآورد تو را به بیپناهی به جای امام حسین در غروب عاشورا خودت پناه به در شبهای نفس خدای تو را به اون آتشی که در خیمه ها زدن خودت از شر را آتش نفس نجات بده. آتش به آشان برقی نمی زن که خیمه خیمه آهه عبام خیمه آتش زن امی اصحابات زینب کبرا اون عدبی که دارن دقیقاً به خیمه امام سجاد که دیگه امام زمان جدیدشون هستن از جدن عزیز برادر خیمه ها را آتش زدن چه کنیم؟ فرمود امتی علیکن نمید فرا به زنها و خانم ها به خانم بچه ها بگید همتر کنن یا لحظه بسوزن همه خیمه ها بیرون دمیدن کسی از خبرنگارهایی که تو کربلا بوده میگه دیدم دامن یک دختر خردسال آتیش گرفته رفتم دویدم به دامنش رو خاموش کنم این فکر کرد میام که چوارش رو ببرم میام که بدنمش چون کرد دویدن رو در رفتم خب من مرد کامل هم همچی میدود آتیش بیشتر دوله بر میشه باش نیست دویدم تو بهش رسیدم دید رسیدم برگشت دستش رو گفتم که ببرش و نشانه بیپناهی مرد خدا ما دختر رسول خداییم رفت گفتم نه دختر عزیز نمیخوام بزنم بزنی ندارم میخوام آتش رو خاموش کنم احساس کرد که دشمن نیستم ایستاد آتش دامنش رو خاموش کردم دختر از این آتش آن نگرانه چی میخواد دیدم تمام صورت در بشد آتش هم نخورده کرد گفتم چیزی میخوای برای تقیی برم گفت هر این جرأت ملل مایی آب هست خیلی دیدم شو گفتم بله هست کم آب برداشتم آبم دادم آب دادم گفتم الان میخوره دیگه بچه تشنگی گفتم بچه با این لبای خوش دیدم همیشون مبهوت ایستاده منتظر گفتم چرا آب نمیخوری گفت معطل گودی دست بابام کجاست